من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که هر انسانی به حسب ذات انسانی خودش مالک اعماله. مالک اعماله یعنی میتونه عمل خودش رو بخره، عمل خودش رو بفروشه، میتونه ببخشه و نباید عمل کسی هدر باشه، یعنی عمل هر کسی محترمه و باید ما به ازایش پرداخت بشه. کما اینکه کسی میتونه یه عملی رو هم انجام نده چون مالک عملشه دیگه، مجبور نیستم من برای شما کار کنم، میتونم کار نکنم اصلا برای شما، مالکیت به این معنا. پس اولا دارای احترام به ازایش اجر داده میشه، قابل معاوضه است، قابل بخششه و قابل منه، قابل اطاعمنه. این مسئله بود که میگفتیم. من به بعضی از آیات قرآنی استناد کردم، عمده اشکال رفقا این بود که این آیات در ارتباط با آخرت، در ارتباط با دنیا نیست و شما چرا از این آیا دنیا رو میفهمید؟ من چند جواب جلسه قبل خدمتتون عرض کردم. یه جوابش این بود که اطلاق داره، جواب دیگش این بود که به هر حال این نظام تشریع دنیا و آخرته، جواب سومم این بود که به هر حال اگر اون منطق منطق عدله، اون منطق عدل در دنیا هم پیاده میشه، اگرم منطق ظلمی که خدای ما که ظالم نیست، میسه به ظلام بلد. ولی تکمیل این مسئله اینه که ما میبینیم از همین آیاتی که عموما ما ازش یه امر آخرتی میفهمیم، خود ائمه ما برای امر دنیایی هم بهش استناد میکنن. یعنی اینها رو در حقیقت قواعدی در نظام تشریع دنیا هم میدونن و اختصاص به آخرت نداره. من حالا یک روایت میخونم، یه مقداری به تفحص بیشتری نیاز داره. ان امیر المؤمنین علیه السلام انه قال لعمر و قد اتی به حامل قد زند فامر به رجمه ها. زمان خلیفه دوم یه خانومی که زنا کرده بود و حامله بود آوردن پیش خلیفه دوم. خلیفه دوم هم دستور داد که ببرید سنگسارش کنید. فقال له علی علیه السلام حبلک سبیل علیها، گیریم که تو میتوانی حکم کنی که این زن رو رجم کنن. بعد حضرت فرمودن که علک سبیل لک علی ما فی بطنها، تو بر خود این زن سبیل داری، میتونی این کارو بکنی، ولی بر ما فی بطن این زن چی؟ این حامله است که. والله یقول ولا تزر وازرتون وزر اخرى، خدا در قرآن میگه کسی گناه دیگری رو بر دوش نمیکشه. فقال عمر لا اشتل معزلت لا یکون لها ابوالحسن، من زنده نباشم برای گرفتاری که از تعلی درش نباشه. ثم قال فما اصنع باخ، پس باید چیکارش کنم؟ از این ور زنا داده و حکمش رجمه، از این برم شما میگید که تو خلاصه سبیلی بر فرزندش نداری. حضرت فرمودن که مواظبش باش حتی تلد فاذا اولدت و وجدت لولده ها من یک فلو فاقم الحد علیها، این بذار تا این زن وضع حمل کنه، وقتی وضع حمل کرد و کفیلی بر فرزندش پیدا کرد بعد خلاصه اون رو سنگسارش کن. خب ما گفتیم ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، گفتید مال قیامت، مال دنیا نیست، ولی حضرت به ولا تزر و وازرتون وزر اخرى دارن استدلال میکنن با حکم شرعی ازش میفهمن. میفهمن بر اساس ولا تزر و وازرتون وزر اخرى این مادری که زنا داده و مستحق سنگسار است تو نباید سنگسارش کنی. چرا؟ چون خدا در قرآن فرموده ولا تزر و وازرتون وزر اخرى. پس اینطوری نیست که ما فقط همه این مفاهیم رو بر آخرت هم کنیم و بگیم از اینا حکم دنیایی استفاده نمیشه. من به عنوان نمونه گفتم، حقیقتا من همینطور ذهنیتم اینه که از خیلی از آیاتی که ما آخرت میفهمیم ائمه برای احکام شرعی بهش استناد کردن، در حالی که ما فکر میکنیم همه اینها نظامی است برای محاسبه قیامت. البته الان یه نمونه شو خوندم که ولا تزر و وازرتون وزر اخرى بود، ولی بعد گشت چی میفهمم؟ ائمه در حقیقت دارن استدلال رو به ما یاد میدن، میگن والله یقول ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، یعنی وقتی خدا میگه ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، شما چرا دیگه حکم میکنی به سنگسار مثلا این مادری که فرزندی در رحم خودش هست؟ ما موارد مختلفی است که امام گویا دارن اصلا نوع استدلال رو به ما یاد میدن، میگن اگر تو میخوای مطلب رو بفهمی باید اینطوری استدلال کنی. این احتمال غیر ظاهره، نکنید این احتمال وجود داره، ولی ظهور روایت که در این نیست. مگر شما یه قرینه قاطعی بیارید که بعد بگید ظهور رو به هم زدیم، والا صرف احتماله. بله احتمالش هست ولی احتمال غیر ظاهره. حالا این یه مقداری اگه خواستید به تتبع تحقیق بیشتری نیاز داره، خودش هم به هر حال یه مبنایی است دیگه، اون مبنایی که خدا برای آخرت مطرح میکنه. البته این بر فرضی است که دیگه اطلاق و نپذیریم، یعنی بگیم این مال آخرته. مبنایی خدا برای آخرت داره مطرح میکنه، همون مبنا رو ما نسبت به دنیا میتونیم تسری بدیم یا نه. مثلا شما این روایت رو در مکاسب خوندید که یه آقای اومد پیش امام صادق علیه السلام از یک کسی گلایه و شکایت کرد، و بعد اون طرفی که ازش شکایت شده بود اومد پیش امام صادق، حضرت فرمودن فلانی از دوستان تو پیش من بود و از تو شکایت داشت. حالا مضمونش اینه دیگه، گفت که مثلا اون آقا شکایت بی خودی داشت و گلایش بی مورد بود، این آقا به من بدهکار بود، منم تا ریال آخر طلبمو از او گرفتم، او شکایتش از اینه که من چرا طلبمو تا ریال آخر گرفتم. داره که حضرت ناراحت شدن و دوزانو نشستن و فرمودن فکر کردی که کار بدی نکردی؟ مگه تو قرآن نخوندی؟ گفت چرا؟ حضرت فرمودن نخوندی و یخافون سوء الحساب، میترسن از این که خدا سوء الحساب بایشون داشته باشه. حضرت فرمودن مگه خدا ظلم میکنه که مؤمنین میترسن که یخافون سوء الحساب؟ سوء الحساب یعنی استقصاء حساب، یعنی خدا به تعبیر ما تا ریال آخر ازشون حساب بکشه. به خاطر این خدا از این تعبیر به سوء الحساب کرده، یعنی حضرت از سوء الحساب قیامت میخواستن بگن این رفتار دنیای تو کار بدیه، این سوء الحسابه، خدا اسم این رو گذاشته سوء الحساب، او بدهکاره به تو، تو هم طلب داری، تا ریال آخرش هم طلب داری، ولی این استقصاء حق سوء الحسابه و بد است که خدا گفته سوء حساب، اصلا اسمش رو گذاشته سوء، یعنی بد حساب رسی کردن، یعنی کرامت به خرج ندادن، یعنی اهل اهمال و گذشت نبودن. من میخوام بگم که مکرر ما داریم در روایات ما که از یک امری که 100% آخرتی است مثل یخافون سوء الحساب، برای منطق حسابرسی یا رفتار در دنیا ائمه بهش استناد میکنن. چرا؟ چون خب اون رفتار عدل است دیگه که خدا گفته. آره حالا اونو خوندی تو مکاسب، به نظرم بود مکاسب مرحوم شیخ این روایت بود که خلاصه سوء الحساب. و این نگاه کلن نگاه ما رو با آیات عوض میکنه، یعنی ما آیات رو همه رو آخرتی میبینیم و از او درسی یا منطقی برای دنیای خودمون گاه نمیبینیم، ولی امام به ما دارن یاد میدن که نه، اینها اصلا منطقی برای دنیای شماست، اصلا منطقی برای استکشاف حکم شرعی است از اینها. البته من که ادام اطلاق بود، یعنی من نمیگفتم اختصاص به آخرت داره، ولی اگه کسی هم بگه اصلا این صوفه و فلان و یعنی تأخیر و پسی مال آخرته، یعنی همه اینا رو هم بپذیریم، اگه همه اینا رو هم بپذیریم، خب همون منطقی که اونجا حاکم بوده اینجا هم حاکمه. بله
ازش میشه اطلاقی برداشت کرد که بگیم مثلا عبد هم مالک میشه خارجی هم از برمارش هم از همین اندهی سر انسان
آره میشه. اگر در آخرت اطلاق داره در دنیا هم اطلاق داره، اگه در آخرت عمومیت داره در اینجا هم عمومیت داره. این روایت رو ایشون آورد و قال علیه السلام لبعض شیعته ما بالو اخی که یشکوک، برادرت شکوه داشت از تو. فقال یشکونی ان استقصیتو علیه حقی، اون شکایتش این بود که من حقی که داشتم ازش تا آخر گرفتم. فجلس علیه السلام مغضبن، حضرت خشمناک دو زانو نشستن. ثم قال که انکه از استقصیت علیه حقک لم توسه، فکر میکنی اگه استقصاء حق کردی کار بدی نکردی، اساءه نکردی. ارعیت که ما هکلا ان قوم یخافون از سوء الحساب اخافو ان یجور الله علیهم لا ولیکن خافو الاستقصاء فسمى الله سوء الحساب فمن استقصى فقد اساء، هر کس استقصاء بکنه اساءه کرده. خیلی آیات قرآن داریم، من از این منظر خواهش میکنم یه فرصتی پیدا کردید تو روایات سرچ کنید، اصلا یه منطق میدن. گفتم این تو اصول تفسیرم خیلی مهمه، یه منطق میدن ائمه در استفاده و استنباط از آیات و میخوان بگن اون منطقی که قرآن حتی برای قیامت گفته اونها به عنوان منطق شریعت در دنیا و منطق رفتاره و به آیات زیادی در روایات ما همینطوری استناد شده و اگه کسی بتونی یه مجموعه جمع بکنه خیلی جالبه. بسیار خوب، این در تکمیل جواب اون بحثی که داشتیم. خب حالا من عرض کردم که خب
در اصل مثلا جسوبه بش از مستثنیات این آیه و نه اصلا این آیه در مقام بیان هم
نه نه کنید اطلاقش در مقام بیان. دیروز عرض کردیم که ما حتی در قیامت هم ممکنه که متمتع از نعماتی باشیم که استفاده هم نکردیم، مثل شفاعت و مثل عفو و مثل غفران و اینها که در حقیقت توسعی در معنای سعی آقایون دادن. توسع در معنای سعی یعنی چی؟ یعنی گفتن که سعی ولو شما محبت اهل بیت رو داشتید که مشمول شفاعت شدید، پس یه سعی بوده دیگه. و الا لا تنال و شفاعتنا مستخفن به صلا، تو حتما نماز رو تکریم کردی که الان استحقاق شفاعت پیدا کردی. یعنی میگن نه، باز اطلاق این قصه است. میگیم خب هبه چی؟ میگه خب هبه رو تو قبول میکنی، خودش یه عمله، تو میتونی هبه رو قبول نکنی، پس تو مالک شدی به یه عمل ولو قبول هبه است. میگه خب ارث چی؟ میگه ارث تو نام بابا تو داری زنده میکنی، تو با رفتار حسنت داری اطلاع کلمه اون میکنی، این تداوم حیات پدری تو، سعی و تلاش تو داری کار خوب میکنی. اما همه میگن خدا پدرتو رحمت کنه، یعنی تو ارث رو هم یه جوری در امتداد حیات پدر داری میبری. یعنی اونا میگن استثنا نیست، یه جوری اینا سعی. حالا این غیر از اون فرمایشیست که شما میخواستید بگید، میگن فرزندان در امتداد حیات پدر مادر دارن فعالیت میکنن و خواسته و ناخواسته حضور اونها حضور پدره، خیرشون خیر پدره. علاوه بر این که الان من هر عمل صالحی برای خودم انجام میدم خدا یه درصدی برای پدرم منظور میکنه، پس من دارم کار میکنم که پول پدرم رو گرفتم. اگه از اموال پدر یه چیزی به من رسیده، از کار منم داره یه چیزی به پدرم میرسه. من نماز خودم رو خوندم، میگه اما تو که نماز خودتو خوندی برای پدرت هم نوشتم یه چیزی، پس اینم ان سعیهویه. یعنی این سعی او به خاطر این میان پدر مادر از اعمال صالح فرزندان، از تمام اعمال صالح فرزندان بهره مندن، ولو اعمال صالح بر خودش انجام داده، نماز صبح واجب خودش رو خونده، ولی پدر مادر ان سعیهو سوف یرا، تو ارث رو به ازای اون میبری که عمل صالح تو عمل صالح پدره، به ازایی دارم بهت پولم میدم ارثم میبری، حیات تو حیات پدره. یعنی هر کس فرزندو میبینه، یعنی این پدر من گویا زنده است و داره راه میره و تحرک میکنه و اصلا حضور من، مثلا تو روایات داریم از سعادت مرد اینه که فرزند او شبیه او باشه. خب چه سعادتیه، چه ربطی به سعادت داره فرزند آدم شبیه آدم باشه؟ ما مردیم این بچه‌مون خیلی شبیه ما، هر کس ای خدا رحمت کنه آی فلانی رو، با دیدنش به یاد او آدم میفتن. یعنی ممکنه هیچ عملی انجام نده، همین که دیدن این آقا ما رو یادآوری کرد بعد از 20 سال از اون مرحوم، این سعادت منه. مردم فراموش کردن ولی دیدن فرزند ما رو به یاد این قصه انداخت. این خودش بازم یه نوع سعیه، یه نوع عمل، حضور من، امتداد من، عمل صالح من. حالا من دیگه تو اون استثناءات راستش وارد نشدم و جواب اون استثناءات دیدم، یه کمی از بحث خودمون فاصله میگیریم، ولی میگن اینها همش یه جوری سعیه. ما یه مقداری در معنای سعی توسع بدیم، هم در قیامتش هم در دنیاش میشه و ان سعیه سوف یرا. ما به ازای این پول به دستمون رسیده که امتداد حیات پدر باشیم، امتداد خیرات او باشیم. کما اینکه اعتبار پدر چجوری خواسته و ناخواسته به فرزندان میرسه، حرمت پدر چجوری خواسته و ناخواسته به فرزندان میرسه. ما رو خیلی احترام میکنن به خاطر چی؟ به خاطر پدرمون، درسته؟ اعتبار داریم به خاطری که پدرمون اعتبار داشته، اعتماد میکنن. اینها دیگه همون امتداد این میشه و ان سعیه سوف یرا. حالا من دیگه اون استثناءات رو وارد نشدم، ولی توسط در معنای سعی بدیم همین. یه کلید واژه دیگه ما در قرآن داریم، کلید واژه اجره. خداوند متعال مکرر از اجر صحبت میکنه در قرآن. مثلا میفهمد کل نفس ذائقة الموت و انما توفون اجورکم یوم القیامه. این اجر به معنای اینی که عمل ارجمنده، ارزش داره. اصلا ما از کلمه اجر چی میفهمیم؟ میفهمیم هر عملی مزدی به ازایش هست، ارزشی به ازایش هست. از این جهت همش قرآن هی تعبیر به اجر میکنه، و تعبیر به اجر که قرآن میکنه نمیگه من تو دنیا به تو اجر نمیدم، میگه وفاء به اجر توفان، یعنی کامل، اجر کامل مال قیامته. اصلا دنیا محیطی نیست که من اجر کامل بدم. بله در دنیا هم اجوری به شما میدم، نصیب مما کسبو میشه، یه بهره ای از کار خوبت داری، ولی توفون اجورکم کجاست؟ اصلا اون محیطی که اجر شما به صورت کامل خواهد رسید محیط قیامته. اما ما از اینجا چی خواستیم استفاده کنیم؟ ما میخوام بگیم هر عملی مزد داره، همون مالکیت. این آیا دقت کنید یه چیزی بیش از مالکیته، چون من عرض کردم ممکنه ما مالکیت حقیقی بر اعمال رو استفاده کنیم اما مالیت رو استفاده نکنیم. بله من مالک عملم هستم، ولی این عمل باید به ازایش پول بگیرم، این از کجا؟ پس مالکیت عمل با مالیت داشتن عمل دو تا مطلبه. میگه شما میگی این آقا اومد شما رو برای 2 ساعت کار کرد، بعد به ازایش پول بدی. اون مالک عملش بود، میتونست انجام بده میتونست انجام نده، ولی اینکه به ازایش پول باید بدی از کجا؟ همین کلمه اجر. و ببینید مکرر در قرآنه. میدونید این کلمه اجری که هست این یه بحث کلامی داره، اصلا یه بحث کلامی داره دیگه. این که خدا میگه اجر اجر، به لحاظ بحث کلامی اینه که اصلا مگه ما اجر داریم به ازای نماز خوندنمون؟ متکلمین تو این بحث کردن، ما روزه گرفتیم روزه واجب اجر داریم یا اجر نداریم؟ الان منظر ما اون بحث کلامی نیست که اصلا این اجر، و اگر خدا به ازای عمل واجب به ما بهش ندهد به ما ظلم کرده یا ظلم نکرده. میدونید یه بحث کلامی داره، بعد رسیده به یه بحث فقهی، بحث مفصلی هم هست. همین تعبیر به اجر در قرآن که مکرر خدا میگه ما بهش اجر میدیم. نکنید بحث کلامیش اینه که اصلا ما به ازای انجام اعمال واجب مستحق هیچی از خدا هستیم یا نیستیم؟ این بحث کلامیه. متکلم میگه نه تو وظیفتو انجام دادی، استحقاق هیچی نداری. میگه پس خدا که میگه اجر دیگه، اجر یعنی یک عملی، یک ارزشی داره ذاتن، تو عمل رو انجام دادی باید ارزش ذاتیشو دریافت کنی. پس چجوری من به ازای این کاری ندارم؟ حالا من امتداد این بحث رو به فقه هم یه اشاره کنم، البته دایره این بحث بیشتره. آقایون یه بحثی دارن در فقه و اخلاق، میگن واجبات ما رو به خدا نزدیکتر میکنه یا مستحبات؟ کدوم یکی قربت بیشتر میاره؟ عده‌ای میگن مستحبات قرباتش بیشتر از واجباته، عده‌ای هم میگن نه واجبات قرباتش بیشتر از مستحباته. مسبوق به این اختلاف هستید؟ که بحث اینه که واقعا ما به وسیله مستحبات به خدا نزدیکتر میشیم یا به وسیله واجبات. عده‌ای میگن واجبات اصلا ثواب نداره، عمل واجب اصلا ثواب نداره، نماز خوندن که ثواب نداره، روزه گرفتن که ثواب نداره، ولی زیارت ثواب داره، نافله شب ثواب داره. اونا چرا ثواب نداره؟ چون موظفیه توست، کسی رو برای موظفی که پول نمیدن. ولی نماز شب چرا ثواب داره؟ نماز شب به خدا که واجب نکرده، اون ثواب داره، اتفاق اونه که تو رو به خدا نزدیک میکنه. حالا من فقط صورت مسئله رو دارم میگم، وارد بحث نمیشم. من میخوام بگم این کلمه عجز از کنارش راحت نگذرید. اصلا این تعبیر در قرآن یه بحث های کلامی رو به وجود آورده، متکلمین اومدن با هم بحث کردن یه بحث ها. میدونید ما هم در اصول به مناسبتی یه بحثی این بحث رو آقایون مطرح میکنن که اصلا استحقاق مصوبت معنا داره یا معنا نداره. شما میگید استحقاق مصوبت و استحقاق عقوبت، اصلا چیزی به نام استحقاق مصوبت معنا داره یا معنا دار نیست؟ ذات این بحث کلامیه، این بحث اصولی نیست ها. استحقاق مصوبت ذاتش کلامیست. آی خویی میاد یک آشتی بین فقها ها و بین متکلمین برقرار کنه، چون متکلمین میگن اصلا استحقاق یعنی چی؟ تو وظیفت رو انجام دادی، استحقاق نداری تو. بله اگر یه چیزی رو واجب نکرده مولا و مستحب کرده، اونجا اگه انجام دادی بعد بگو استحقاق. آی خویی میفهمد استحقاق مصوبت که ما میگیم منظورمون اینه که اگر خدا به ما ثواب بده بیجا نیست، ما اهلیت. ایشون میگه استحقاق به معنی اهلیته، میگه اگه تو عمل واجب رو انجام بدی اهلیت برای ثواب رو پیدا کردی. استحقاق به این معناست، ولی استحقاق به معنای مطالبه نه، این نیست. اون حرفشون راسته، متکلمین درست میگن، یعنی من بخوام از خدا مطالبه بکنم این وجود نداره. بعد میگن خب این که خدای میگه اجل یوفیهم اجورهم، ما اجرشون رو داریم میدیم، اجر یعنی پس باید مطالبه کنم دیگه، مثل یه کارگری که کار کرده میگه مزد منو بده، من مزدمو میخوام. دیدید بعضی از این جلسه برگزار میکنن و میگن آقا مزد ما رو بده، مثلا از امام مزدشون رو میخوان و اجرشون. میگه خب تو برای خودت کار کردی، این احسنتم احسنتم لانفسکم، از امام مزد میخوای چیکار کنی؟ من اسد. حالا میخوام بگم این کلمه اجر یک بحثی در کلام و فقه و اون بحث قربات نوافل و فرائض هم یه بحث مهمیه ها، که اصلا هست یا نیست. من فقط صورت مسئله ها رو گفتم، من فقط میخوام بگم نکنید الان اصلا منظر ما نه اون کلامی بود نه اون فقهی بود. ما میخوام بگیم خدا میخواد بگه که عمل انسان مزد داره، اصلا عمل انسان ارزشمنده، این همون مالیتیست که ما به دنبالش. یعنی این آیات از آیات قبل به نظر من اسره در مدعاست. آیات قبل میگفت تو مالک عملتی، این آیه میگه تو هم مالکی هم عملت مالیت داره که اجر باید بهش بدیم. حرف آیه خویی در حقیقت یه جوری جمع بین متکلمین بود و اصولین. اصولین میگن استحقاق ثواب، متکلمین میگن استحقاقی وجود نداره. آیه خویی گفت منظور از استحقاق اهلیته، یعنی تو اهلی برای ثواب گرفتن، شایسته ای، نه حق قابل مطالبه. به خاطر این آقای خویی میگه استحقاق دو تا معنا داره، یه معناش به معنای صلاحیت و شایستگی است، یه معنای استحقاق به همون معنای حق مطالبه داشتنه. و ایشون میگه استحقاق ثواب به اون معنی است. چی میفهم؟ آره اونم که چون خدا وعده کرده ما استحقاق بعد از وعده داریم نه قبل از وعده. ولی میگن تعبیر اجر نمیسازه با استحقاق بعد از وعده، یعنی اگر من گفتم بهت یه چیزی میدم تو نگو مزدمو بده، بگو به وعدت عمل کن. نکنید اون جوابو گفتم، ولی آقایون میگن اصلا تعبیر به اجر نمیسازه به اینکه استحقاق بعد از وعده است. ما اونجا گفتیم استحقاق بعد از وعده یعنی حق مطالبه داریم. لئن طالبتنی به ذنوبی لأطالبن نکه به عفوک. امام میگه اصلا من مطالبه میکنم از تو، عفوتو مطالبه میکنم. خب چرا عفوتو مطالبه میکنم؟ چون تو وعده به عفو دادی، و الا من استحقاق عفو ندارم. استحقاق به معنی این که لولا وعده تو من میگم خدا چرا منو نمیبخشی؟ لا اطالبن نکه به عفوک یعنی چی؟ یعنی خدا چرا نمیبخشی منو؟ چرا من مورد مغفرت قرار نمیگیرم؟ چرا این چنینه؟ لا اطالبن نکه یعنی مطالبه، من یه حقی دارم که دارم مطالبه میکنم. ولی اینی که ما گفتیم بر اساس وعده بود، میگه خب اجر اینو نمیگه. کلمه اجر میگه نه واقعا تو به ازای عملت عمل دیگه هست. این آیات خیلی به نظرم قشنگه، آیات سوره الرحمن. خدا بعد از این که وعده برای بهشت میده، بعد آخرش میفهمد هل جزاء الاحسان الا الاحسان. هل جزاء میگه من بهشت میدم این نعمت میدم، آخرش میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی تو کار خوب کردی پاداشی غیر از احسان داری؟ اصلا فوق‌العاده این آیه. من این آیه رو کنار بیت الله تقریبا بهش رسیدم، اصلا یه ساعتی مبهوت این آیه شدم که بعد از این که خدا میگه من این همه به نعمت بهت میدم، آخرش هم میفهمد هر جزاء الاحسان الا الاحسان. حالا اون کرامت خدا که با انسان اینطوری حرف میزنه اون دیگه جای خودشو داره، ولی اینکه خدا مثلا همه این اعمال ما رو احسان میدونه در حالی که خودش گفت این احسنتم احسنتم لانفسکم، ولی میگه هر جزاء الاحسان الا الاحسان. خب حالا من این آیات اجر رو برای شما بخونم و به نظرم میاد این آیات اجر عدل از آیات قبله. آخرش به لحاظ بحث ما این شد که عمل هر انسانی دارای احترامه و به ازایش اجری وجود داره. نه من هر دو رو استفاده کردم، همون کرامت است. نه نه کنید، من خواستم بگم منظر ما، گفتم منظر متکلمین اینه، منظر فقها اینه، ولی منظر ما چیه؟ منظر ما اینه که این عمل دارای ارزشه، و الا اون منظر متکلمین اونم منظر فقهاست. و الان بحث ما اون نبود، بحث ما این بود که هر عملی خودش ارزش داره. درسته نکنید، حرف متکلمین بیش از این که استدلال نقلی باشه استدلال عقلیه، و ما داریم الان از نقل استفاده میکنیم. یعنی متکلمین چون یه استدلال عقلی کردن، بعد گفتن نقل رو باید توجیهش کنیم، چون استدلال عقلی کردن گفتن پس نقل رو باید بگیم که عجل تفضلن بود امتنانن بود، چون عقلا این گونه است. ما فعلا داریم به آیه و روایت استدلال میکنیم، ما از نقل اومدیم، بعد ببینیم عقل با این سازگاری داره یا نداره. و چون ما الان در رابطه انسانها با همدیگه میخوام بگیم عمل محترمه دیگه، حالا این که در رابطه با خدا تفضله، بله این اصل عمل ارزشمنده، حالا در رابطه انسان و خدا ممکنه این تفضل باشه، ولی چون ما اصلا منظرمون منظر متکلم نبود، چون اون منظرش اینه که نماز واجبی که تو خوندی خدا آیا باید یه چیزی بهت بده یا نباید بده، منظرش این بود. ولی منظر ما در تعاملات بین انسان هاست که وقتی این عمل دارای احترامه، پس اگه کاری کرد باید به ازایش پولشو بدی، الا اینکه او بگه نه من پولی نمیخوام. پس هر عملی احترام داره، یعنی یه عجزی داره، یه ارزشی داره و بعد اون ارزش پرداخته بشه. نه، یعنی من میخوام بگم اگر در رابطه ما و خدا عجز صدق میکنه، پس در رابطه ما و انسان ها 100% عجز صدق میکنه. یعنی مثلا ما که میگیم هر عملی عجز داره و خدا میگه من اجرشو کامل میدم، پس میگه من برای هر عملی مزدی پاداشی شایستگی شناسایی میکنم. حالا که این رو من شناسایی میکنم، پس در رابطه بین انسان ها که قطعا هست، حالا در رابطه با خدا تفضل یا تفضل نیست، اون یه کار کلامی است. ولی متکلم از مباحث عقلی اومد و نقل رو توجیه کرد، نه از مباحث نقلی بره. فقط در رابطه بین خودمون و خدا، ولی این اون قاعده ما رو به هم نمیزنه. یعنی این که هر عملی عجز داره، همون رابطه‌ای که شما فیما بین خودتون دارید، حالا منم همون رابطه رو تفضلاً پذیرفتم. که چی؟ آقای خویی کلمه استحقاق رو گفت، بعد عجز رو گفت تفضله. چون وقتی ایشون گفت استحقاقه، بعد خب کلمه عجز چیه؟ گفت خب عجز تفضله. ولی نا کنید، خدا میگه شما و کارفرما، شما و مدیر، هر کدوم عجز دارید، او باید وفای و عجز بکنه دیگه، درسته؟ خب منم همون رابطه رو فیما بین خودم شناختم، مثل که من مدیر شما هم، کارفرمای شما هم، شما یک کاری انجام دادید، چجوری کارفرما باید اجر شما رو بده؟ منم خودم رو ملزمه به اجر میکنم. ولی این منطق رو قبول دارم که عمل تو ارزشمنده، مالیت داره، ولی در ارتباط با من خب فراتر از اون مسئله است. ولی من همون منطق رو میپذیرم، تفضلن میپذیرم، ولی در حقیقت دارم تأیید میکنم وجود این منطق رو. ولی از این که اون نظام آخرت رو پذیرفت میفهمیم نظام دنیا هست. ولی میخواد بگه که من همون نظامی که در دنیا مقبول قبولش دارم، در آخرت هم طبق او دارم مشی میکنم. نه دیگه، ظاهر نیست دیگه. یعنی من یه نظامی بین انسان‌ها وجود داره، بین مولا و عبد وجود داره، من همون نظامو در آخرت دارم تطبیق میکنم، ولو تفضلن، ولی اصل این نظامو دارم تایید میکنم دیگه، دارم اصل این نظام رو تایید میکنم. البته این بنابر مبنای های خویی و متکلمین بود دیگه، بنابر مبنای اونایی که نه واقعا عجب بود. یعنی خدایا لولا تو دستور میدادی، تو میگی برای خودت خوبه، من اصلا خوبی خودمو نمیخوام. تو میگی نماز سلامتی میره، من اصلا سلامتی نمیخوام، چون تو گفتی من دارم میرم. نکنید من یک کلمه از این برم بگم این احسنتم احسنتم لانفسکم، خب خدایا نماز خوندن چه خوبی برای من داره، روزه گرفتن چه خوبی داره، صوم و تصوم، من اصلا سلامتی نمیخوام، خوبه روزه هم نمیگیرم، برای من دیگه، من هیچ کدومو نمیخوام، پس برای چی دارم روزه میگیرم؟ من برای تو دارم میگیرم دیگه، پس مزدمو بده. میگه خب برای خودت خوبه، من اصلا خوبی خودمو نمیخوام، من اگر به صحت خودم بود 100 سال روزه نمیگرفتم، صحت میخوام چگار، من اصلا مریض باشم. من حرف اون طرفی ها رو دارم میگم، درسته این احسنتم احسنتم لانفسکم به نفع توست، خب من این نفع نمیخواستم، من برای تو روزه گرفتم، یعنی لولا تو من اصلا دنبال نفع خودم نبودم. اینجا عجز صادقه، تو کارفرمای منی، بعد به من مزد بدی. اللهم صل على محمد و